بسم الله الرحمن الرحیم. در اشراق هشتم اشکالی رو مطرح کردن و از این اشکال پنج جواب دادن. اشکال این بود که سلام علیکم، وجود رو برای ماهیت اثبات میکنیم و میبینیم که قاعده فرعیتی که کلیت داره و باید شامل هر نوع ثبوت شیئن لشیئن بشه، ثابت شامل ثبوت الوجود للماهیه نمیشه و الا یلزم اشکال تقدم الشیء علی نفسه یا تسلسل و امثال ذلک، که این اشکال کاملا توضیح داده شد. پنج جواب از این اشکال دادند. جواب چهارم جواب تحقیقی بود بر مبنای قوم و اون عبارت بود از این که وقتی ما وجودی رو برای ماهیت ثابت میکنیم، در واقع ثبوت شیئن لشیئن نیست بلکه ثبوت الماهیه هست، یعنی ثبوت شیئه نه ثبوت شیئن لشیئن. این جواب چهارم رو با دو تا کلام از ابن سینا تایید کردند که هر دو کلام خونده شد، منتها گفته شد که اون کلام دوم چون تند خونده شده بعضی جاهاش مبهمه. من خیلی اون مطلب رو، یعنی کلام دوم رو تکرار نمی کنم. کلام اول رو هم به خاطر اینکه مختصر اشاره امروز بهش میشه باز تکرار می کنم و من هر دو رو مختصر، هم اولی هم دومی رو. در اولی ایشون بین بیاض و وجود این فرق گذاشت که اگر بیاض رو برای شیئی ثابت کنیم و تشکیل یک قضیه بدیم و بگیم که الجدار و ابیض، در واقع سه چیز داریم: یکی موضوع که عبارت از جداره، یکی محمول که عبارت از بیاضه، و یکی هم کون ناقص یعنی کون رابط که عبارت از ثبوت و بیازه للکه داره. اما در وقتی که ما وجود رو برای ماهیت ثابت کنیم و قضیه رو که به صورت مثلا الانسان موجودونه تشکیل بدیم، در واقع دو چیز داریم نه سه چیز، یکی موضوع و یکی محمول. دیگه ثبوت المحمول للموضوع رو نداریم، وقتی محمول باشه به معناست که موضوع ثابته. خب این روشنه که معید جواب چهارونه، چون جواب چهارون گفت وجود الانسان به معنای ثبوت الوجود الانسان نیست بلکه به معنای وجود الانسانه. ابن سینا داره همینو میگه. پس در این عبارت اولش فرق میذاره بین اعراضی که مثل بیازند و اعراضی که عبارت از وجوده، بین این دوتا فرق میذاره. تسامحاً وجود رو عرض حساب میکنه، چنانچه قبلا هم گفتیم به چه مناسبت عرض حساب میشه، در اشراق ششم گفتیم. و بعد از اینکه عرض حسابش میکنه، بین این عرض که وجود است و سایر عرض تفاوت قائل میشه، که در سایر عرض اگر قضیه ای تشکیل میشه که عرض محمولشه، در واقع اون قضیه کلیه مرکب کون ناقص و حلیه مرکب است. اما اگر ما از وجود محمولی بسازیم و قضیه با اون تشکیل بدیم، قضیه ما حلیه وسیطه و کون تام است. این مطلب اولی بود که ایشون، یعنی ابن سینا گفته بود و ما ازش استفاده کردیم. اما مطلب دوم، سلام، در این مطلب دوم هم باز ایشون همون حرف قبلی رو دارن که وجود عرضه اما لا کسائر الاعراض، با بقیه اعراض تفاوت داره. بقیه اعراض باید وجود داشته باشند برای موضوع، وجود بقیه اعراض همون وجود، وقتی میگیم بیاض موجوده یعنی بیاض للجدار موجوده. یا به عکس میگفتم بهتر بود، وقتی میگیم بیاض للجدار موجوده، این بیاض للجدار همون وجود این بیازه، وجود بیاض للجدار عبارت از وجود بیاضه. اما وجود للماهیه عبارت از وجود الوجود نیست، عبارت از وجود الماهیته. توجه کنید، وجود از قبیل سایر اراضه، اما با این تفاوت که وقتی ما وجودی رو برای عرضی رو برای وجودی ثابت، برای موضوعی ثابت میکنیم، یک ثبوت لغیری به عرض نسبت میدیم، میگیم که بیاض برای جدار موجوده. این وجود در واقع وجود خود بیاضه، وجود بیاضه، یعنی وجود عرضه. این وجود للغیر وجود خود بیاضه. یعنی وقتی میگیم بیاض موجود است للجدار، در واقع خود بیاض داریم میگیم موجوده. این وجود جدار دیگه نیست. وجود البیاض للجدار وجود جدار نیست، وجود بیاضه. اما وقتی وجود الانسان للانسان میگیم یا وجود الماهیت للماهیت میگیم، در واقع این وجود وجود خود وجود نیست، وجود موضوعشه، وجود ماهیتشه، وجود انسانه. نه وجود خود وجود باشه تا حتی یلزم ان یکون للوجود وجودا، للوجود وجودان. برای بیاض گفتیم که اگر میگیم که بیاض موجود است للجدار، این در واقع وجود خود بیاضه، پس للبیاض وجودان. اما اگر گفتیم وجود ثابت است برای انسان، یعنی برای ماهیت، این در واقع وجود وجود نیست تا برای وجودی وجود دیگه هم باشه، این وجود ماهیته، وجود انسانه. پس تفاوت آمد بین عرض و سایر و موجود وجود. در عرض وقتی اثبات میکنیم وجودش رو للموضوع، در واقع وجود خود عرض منظورمونه. ولی وقتی وجود رو ثابت میکنیم برای موضوع، در واقع وجود موضوع منظورمونه، نه وجود عرض. و این تفاوت بین اینها هست که عبارت هم دیگه مراجعه کنید، عبارت ابن سینا رو بینید، غیر از این مطلبی نداره. مطلب تقریبا خلاصش همین بود که عرض کردم. باشه، بالاخره بله، همون عرض کردم، وجود بیاض است که وجود بیاض هم تعلقیه، اون حالا در نحوه وجود شرف نداریم. ما فقط میخوام اینو بگیم که وقتی ما اثبات میکنیم وجود البیاض رو للجدار، وجود البیاض منظورمون، حالا نحوه وجودش وجود تعلقیه، اون باشه، اون قبول داریم. بله ثابت میکنیم، ثابت میکنیم، نه که ما بهش وجود میدیم، ثابت میکنیم، میگیم این وجود ثابت هست.
دو تا وجودی هست که وجود جدا هست که وجود بیاض هست، در خارج دو تا
برم رفت، یعنی این رفتش هم ما نمیدیم، رفت بوده، ما از رفت شکایت میکنیم. بله، اون وقت ما وجودی بهش نمیدیم، ما وجودی رو که هست داریم حکایت میکنیم. منتها اون وجودی که الان ما داریم حکایت میکنیم وجود البیاض یا وجود الجداره. وقتی میگیم وجود البیاض للجدار، منظور اون وجود بیاضه یا وجود جداره؟ وجود بیاضه، وجود الجدار که دیگه وجود للجدار نیست که، منظور اون وجود بیاضه، وجود بیاض للجداره. پس ما داریم وجود بیاض رو میگیم، ولی وقتی وجود الماهیه میگیم، منظور اون وجود خود وجود نیست، منظور اون وجود الماهیته. یعنی این عرض با بقیه عرض فرق میکنه. در بقیه عرض وقتی وجود رو للغیر میگیرید، همون وجود عرض منظورتونه. در وجود وقتی وجود للغیر میگیرید، وجود وجود منظورتون نیست، وجود اون غیر منظورتون. خب این عبارت ابن سینا بود، توضیح عبارت دومش بود. اما محل شاهدی که مصنف به اون استشهاد میکنه اینه که ایشون همونجور که توجه میکنید، یعنی ابن سینا وجود الماهیت رو وجود شیء للماهیه قرار نداد، مثل وجود البیاض للجدار، بلکه وجود الماهیه قرار داد. خب اگر وجود الماهیه باشه، همون جواب چهارمی است که ما از قاعده فرعیت دادیم، که گفتیم در واقع ثبوت شیء لشیء نیست، بلکه ثبوت شیء نه. اینم تایید دومی بود برای اون جواب چهارمی که عرض شد. ایشون بعد از اینکه این دو کلامو نقل میکنن، میفرمان که این دو عبارت ابن سینا نست در دو مطلبه، دو مطلب از این ما استفاده میکنیم. یکی این که تحقق برای وجود ذاتی است، به امر زائد نیست. یعنی اینطور نیستش که ما برای اینکه تحقق به وجود بدیم ملزم باشیم چیزی بر وجود عارض کنیم، برخلاف بیاض که اگر بخوام بهش تحقق بدیم ملزمیم به اینکه چیزی برش عارض کنیم، یعنی وجودی. بیاض اگه بخواد تحقق پیدا کنه با امر زائدی که عبارت از وجوده تحقق پیدا میکنه، اما وجود اگر بخواد تحقق پیدا کنه احتیاج به امر زائد که عبارت از وجوده نداره، خودش ذاتش وجوده. چیزی که ذاتش وجوده دیگه احتیاج به عروض وجود نداره. این مطلب اولیست که از کلام ایشون استفاده میشه، به خصوص در عبارت دومش که الان توضیح دادم این مطلب بود که برای وجود دیگه ما وجودی دیگه نداریم. اگر شیء بخواد موجود بشه کافیست که وجود برش عارض بشه و وجود خودش موجوده، نه اینکه برای وجود ما وجودی داشته باشیم. مطلب دومی که باز از عبارت ابن سینا استفاده میشه اینه که وجود در قوامش احتیاج به موضوع نداره، برخلاف سایر اعراض که در قوامشون احتیاج به موضوع دارن. این در قوامش احتیاج به موضوع نداره، یعنی احتیاج به ماهیت نداره. تا لازم باشه ماهیتی در رتبه قبل ثابت باشه و بعد وجودی برش عارض بشه، تا حد یلزم تقدم شه علی نفسه، به بیانی که قبلا گفتیم. چون اگر ما بخواهیم وجود رو مثل باقی اعراض حساب کنیم، بگیم باید در رتبه قبل موضوع باشه تا این عرض عارض بشه، در رتبه قبل جدار باشه تا بیاض عارض بشه، اگه همین وضع رو بخوام در ماهیت وجود پیاده کنیم، بگیم در رتبه قبل باید ماهیت باشه تا وجود عارض بشه، یلزم که ماهیت قبل از وجود موجود باشه و بعداً معروض وجود بشه، این تقدم شیء علی نفسه. ابن سینا تصریح داشت که بین وجود و باقی عوارض فرقه. باقی عوارض احتیاج به موضوعشون دارن، به احتیاج به یه موضوع ثابت و موجود دارن تا عارض بشن، اما وجود احتیاج به یه موضوع ثابت نداره تا عارض بشه، بلکه خودش این موضوع رو ثابت میکنه، نه اینکه احتیاج باشه به اینکه یه موضوعی ثابت باشه و او بعدن عارض بشه. این مطلب هم از کلام او فهمیده شد، که البته منظور ما از نقل کلام ابن سینا مطلب دوم بود، که بگیم ماهیت لازم نیست قبلا ثبوت داشته باشه، بلکه ماهیت به همین ثبوتی که وجود بهش میده ثابت میشه. این مطلب دوم ما میخواستیم استفاده کنیم، ولی در ضمن مطلب اول هم از کلام ایشون استفاده شد که تحقق وجود به ذات خودشه، تحقق وجود به امر خارجی نیست، مثل بیاض نیست که تحققش به یه امر زائد و یه امر عارضه. ولا یخفا ان هذا الكلام، یعنی این کلامی که از تعلیقات گفتیم، والذی نقلنا قبیله، و اونی که یه خورده قبل ذکر کردیم، قبیله یعنی یه خورده قبل، اون کلامی که از فی بعض کتب نقل کردیم، این دو کلام نصن بر دو چیز، تصریح دارن بر دو مطلب. یک، ان للوجود کونن فی الواقع، وجود در خارج هست، ولی کینونت و تحققش لیس امر زائد علیه کما فی الاعراض، مثل اعراض نیست که تحققش به امر زائدی که عبارت از وجود حاصل بشه، بلکه تحققش مربوط به ذاتشه، چون وجود ذاتش تحققه. این مطلب اول. اما مطلب دوم، ولا یفتقر ایذن، وجود همونطور که در تحققش احتیاج به امر زائد نداره، ایذن باز احتیاج در قوامش احتیاج به ماهیت هم نداره. همونطور که در تحقق احتیاج به وجود نداره، در قوامش هم و قیامش به ذاته هم احتیاج به موضوعی که ماهیت نامیده میشه نداره. ولا یفتقر ایذن فی قوامه الا ما یسمونه موضوعا، در حالی که عرض این چنینه، در قوامش احتیاج به موضوع داره، همونطور که در تحققش احتیاج به عارضی که عبارت از وجود داره، در قوامش هم احتیاج به موضوع داره، اما وجود هیچ کدوم از این احتیاج رو نداره. ولا یفتقر ایذن فی قوامه الا ما یسمونه موضوعا، موضوع چیه؟ و هو الماهیت الموجودت به، موضوعی که برای وجود ما اسمشو موضوع گذاشتیم، در واقع موضوع اصطلاحی هم نیست، عبارت از ماهیتی است که به وسیله وجود موجود میشه. چرا در قوامش احتیاج به موضوع نداره؟ زیرا اگر وجود بخواد در قوامش احتیاج به موضوع داشته باشه، یلزم تقدم و شیء علی نفسه، چنانچه قبلا بیان شد. یعنی یلزم که این موضوع قبلا و در رتبه قبل موجود باشه تا بتونه وجود رو قوام بده، و این غلطه که شیء تقدم بر خودش داشته باشه. بنابراین باید گفتش که وجود نمیتونه متقدم به ماهیت باشه. اذ لیس لها وجود آخر بهی یکون و متقدمتن علی، زیرا برای ماهیت وجود دیگری نیست که به اون وجود دیگر متقدم بر این وجود عارض باشه. یعنی نمیتونیم برش یه وجود دیگری قائل بشیم که به توسط اون وجود بگیم مقدم شده بر این وجود عارض. یعنی نمیشه گفتش که ماهیت موجود است و بعد یک وجودی بر او عارض میشه و اون وجودی که قبلا داره متقدم است برای وجودی که الان برش عارض میشه. این یا تقدم و شیء علی نفسه یا تسلسل. خب مطلب تقریبا تموم شد و ما نتیجه گرفتیم که وجود احتیاج به موضوع نداره، همینی که همین الان در خط اخیر هم تکرارش کردیم. این تمام بحث ما بود، از همون اولی که تأیید شروع کردیم دنبال همین کلام بودیم که وجود در قوامش احتیاج به ماهیت نداره. اینطور نیست که ماهیتی به عنوان مثبت و لح موجود باشه بعد وجود به عنوان ثابت بر او عارض بشه تا قاعده فرعیت پیش بیاد و اشکال لازم بیاد. این تمام حرف ما بود که این آخرم در وقتی که خواستیم استشهادمون رو به کلام شیخ بیان کنیم همین مطلب رو تکرار کردیم، گفتیم وجود در قوام احتیاج به موضوع نداره. بر همون مطلب که مقصود اصلی ما بود و در اینجا تکرار شده اشکالی وارد میشه، و اون اشکال اینه که ما میبینیم علما ماهیت رو موضوع نامیدند و وجود رو عرض نامیدند. این تسمیه خودش ما رو راهنمایی میکنه به اینکه باید ماهیت تقدم داشته باشه و مثبت و له باشه، وجود تأخر داشته باشه و ثابت باشه، و همین دو مرتبه اشکال قاعده فرعیت رو برمیگردونه. چون یلزم که ماهیت به عنوان موضوع تقدم رتبی داشته باشه و وجود به عنوان عارض تأخر رتبی داشته باشه، اون وقت این متأخر رو که وجوده برای متقدم ثابت کنیم، ثبوت شیء لشیء میشه، اون وقت فرع و مثبت الله و همون حرفای قاعده فرعیت پیش میاد و بعدم اشکال تسلسل یا تقدم شیء علی نفسه لازم میاد. پس شما اگر چه با تحقیقاتتون از این اشکال فرار کردید، ولی تسمیه قوم این جواب شما رو امضا نمی کنه. شما جوابتون بر طبق مبنای قوم بود، در حالی که نامگذاری که قوم کردن با این جواب سازگار نیست. قوم ماهیت رو موضوع نامیدن و وجود رو عارض نامیدن، و این نوع نامیدن ها کاشف از اینه که وجود تأخر داده و ماهیت تقدم داره. ایشون می فرماید که این تسمیه تسمیه تحقیقی نیست. خود آقایون هم معترفن به این که تسمیه تحقیقی نیست. این تسمیه منباب توسع بالمجازه، اونم به لحاظ عقله نه به لحاظ خارج. در خارج همونطور که قبلا گذشت، ما ماهیت و وجود رو منفک از هم نمیابیم تا یکی رو موضوع یکی رو عرف حساب کنیم. در ذهن هم همچنین، اما در تحلیل ذهن که به وسیله عقل انجام میشه، در تحلیل ذهنی که به وسیله عقل انجام میشه، ما میتونیم ماهیت رو از وجود جدا کنیم، بعد ماهیت رو موصوف قرار بدیم، وجود رو صفت قرار بدیم و بگیم هر موصوفی مقدم از هر صفتی مؤخر است. اینجا تقدم و تأخر رو مجازن درست کنیم، یعنی در تحلیل درست کنیم. با اینکه اعتراف داریم که همون وقتی هم که ما داریم تقدم و تأخر درست میکنیم، تقدم و تأخر نیست، در واقع ماهیت با وجود متحده در همون لحظه هم که تحلیل داده میشه. با وجود این ما اعتبار میکنیم تقدم و تأخر رو. وقت به اعتبار این تقدم و تأخر اعتبار شده، یکی رو موضوع نامیدیم، یکی رو عرض نامیدیم. پس این عرض و موضوع تسمیه تحقیقی نیست تا ما بتونیم روش اتکا داشته باشیم و به خاطر او اشکال رو لازم ببینیم، بلکه یک تسمیه مجازیه. اگر تسمیه مجازی بود و خودمونم معترف بودیم که این تسمیه رو تسمیه مجازی و اعتباریست، دیگه اشکال پیش نمیاد. و اما تسمیت هم الماهیت و الموضوع، ماهیت رو موضوع نامیدن و الوجود و العرض، وجود رو هم عرض نامیدن، این تسمیه دلیل بر تقدم ماهیت نمیشه، زیرا که فمن باب توسع فی اعتبار العقل، از باب توسع اون هم فی اعتبار العقل، نه توسع به لحاظ خارج. عقل این اعتبار رو داره، یعنی عقل اعتبار میکنه ماهیت رو به عنوان موصوف و وجود رو به عنوان صفت، وقت میبینه که موصوف همیشه تقدم بر صفت داره، همونطور که عرض تقدم بر همونطور که موضوع تقدم بر عرض داره، اون وقت اینجا تعبیر میکنه به صفت موصوف گاهی، یا تعبیر میکنه به موضوع و وجود گاهی دیگر. کلامی رو در ذیل این نمک اشراق هشتم از بعض المحققین که خواجه است نقل میکنه. خواجه در نمک ششم مطلبی داره که بسیار مطلب دقیقیه. ایشون اونجایی که میخواد قاعده الواحد رو، بعد از اینکه قاعده الواحد رو اعتبار کرده، میخواد تکثر رو توجیه کنه که چگونه از واجبی که واحد حقیقی است این همه کثرات ناشی شده. اونجا یه مبحث ریاضی داره که عقل اول از واجب تعالی صادر میشه در حالی که واحده، ولی در کنار این واحد دوتا خصوصیت دیگر که یکی ماهیت یکی امکانه بدون احتیاج به جل حاصله از عقل، در اینی که یک مجعوله ولی سه چیزه. بعد وارد میشه در این که از این عقل چیزهایی صادر میشه، بعد ترکیب میکنه با این ترکیبات، وقتی به عقل دوم سوم میرسه دیگه موجودات بی نهایت میتونن از این عقول صادر بشن. حالا مراجعه میکنید، بحث ریاضی مهمی در اونجا ایشون داره. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، وارد بحثی میشه که در اون قسمت به این تیکه اشاره داره که میگه وجود متقدم است علل ماهیت فی الخارج و متأخر است عن الماهیت فی العقل. هم تقدم رو برای وجود ثابت میکنه، هم تأخر رو، منتها در دو ظرف. در ظرف خارج وجود رو متقدم میدونه، در ظرف ذهن وجود رو متأخر میدونه. در حالی که نظر ما اینه که در هیچ یک از دو ظرف تقدم و تأخر نیست، نه در ظرف خارج تقدم و تأخر است، نه در ظرف عقل تقدم و تأخر. پس حرف خواجه رو چه کنیم؟ در حالی که خواجه حرفش دقیقه و حرفش حقه و مورد پذیرش خود ملا صدرا هم هست، یه باید چجوری توجهش کنیم؟ می فرمند که منظور از تقدم وجود در خارج اصل بودنشه، اصیل بودنشه، که وجود چون مجعوله پس ابتدایی است، یعنی متقدم است. ماهیت چون تابع وجوده پس متأخره. هر تابعی متأخر است از مطبوع، و ماهیت هم تابع پس باید متأخر باشه از وجود. وجود مقدمه نه به معنای انفکاش، نه به معنای آرز و معروض، بلکه به معنای اصل بودن، چون اصله و ماهیت هم فرعه. هر اصلی مقدم بر فرعه، پس وجود هم مقدم بر ماهیت. این به لحاظ خارج. اما به لحاظ ذهن که میگه وجود متأخر از ماهیت از فلعقل، منظورش اینه که اگر در عقل تحلیل کنیم، همونطور که قبلا روش تحلیل رو گفتیم، اگر تحلیل کنیم ماهیتی میابیم، وجودی میابیم، ماهیت رو عقل ابتدا فرض میکنه و وجود رو به عنوان وصف به این ماهیت میده. پس عقل در فرض خودش ماهیت رو اولا ملاحظه میکنه به عنوان یک موصوف، وجود رو ثانیاً ملاحظه میکنه به عنوان یک وصف، و هر وصفی متأخر است از موصوف، پس در ذهن وجود متأخر میشه از ماهیت. تأخر و وجود از ماهیت در عقل به این لحاظه که عقل وقتی بین هما، یعنی بین وجود و ماهیت، انفکاک ایجاد کرد، یکی رو به عنوان موصوف ثابت فرض میکنه، دیگری رو به عنوان صفت برای اون موصوف ثابت میکنه. اینجا تقدم و تأخر پیش میاد، تقدم و تأخر عقلی. توجه میکنید که اصلا تقدم و تأخر چه در خارج چه در عقل، هیچ کدوم تقدم و تأخر واقعی نیست. تقدم در خارج به معنای اصالت، و تقدم در تأخر در ذهن به معنای وصف بودنه. و اگر ما از تحلیل عقل صرف نظر کنیم، هیچ کدوم از این تقدم و تأخرها رو نداریم. البته تقدم خارجی رو به عنوان اصالت داریم. و اما ما قاله بعض المحققین، ان الوجود متقدم علی الماهیه فی الخارج و متأخر عنها فی العقل. گفته وجود در خارج مقدم بر ماهیته و در عقل متأخر عنها، مؤخر از ماهیته. فمراده ما مرت الاشارت الیه، مرادش اون چیزی که قبلا گفتیم. دو تا کلام اینجا داره، هر دو باید توضیح داده بشه، هر دو باید توضیح بشه. اما کلام اولش من ان الوجود فی الخارج اصلون صادرون عن الجائل و الماهیه تبعون له، این توضیح و توجیه کلام اول ایشونه. وجود در خارج اصلیست که از جائل صادر میشه و ماهیت تابع این اصله، هر تابعی مؤخر از مطبوعه، پس وجود، پس ماهیت هم مؤخر از وجوده، یعنی وجود تقدم داره، این تقدم تقدم خارجی است. اما قسمت دوم عبارتش که گفت متأخرون عنها فی العقل، توجیهش اینه و فی الذهن، یعنی ان الوجود فی الذهن و فی الذهن للعقل نه و فی الذهن للعقل ان یعتبر الماهیه مجردتن ان انزمام ها بالوجود. در ذهن عقل این قدرت را دارد که ماهیت را مجرد از انزمام بالوجود تعقل کند، اعتبار کند بدون وجود. پس ماهیت اول تعقل میشه، ثم یصفها که بعد همین ماهیتی رو که تعقل کرده و اول او را ثابت فرض کرده توصیفش کند بالوجود، وجود رو به صفت قرار بده، ماهیت رو موصوف قرار بده، هر صفتی مؤخره پس وجود هم مؤخر. عبارتی که خواجه در صفحه 245 جلد سوم داره، خود عبارت رو من بخونم بد نیست. فاذن ها هنا، حالا قبلشو کار ندارم، فاذن ها هنا امران معقولان، امران معقولان یعنی در تعقل دو امره، در خارج دو امر نیست. احدهما الامر الصادر عن الاول، یعنی از واجب تعالی و هو المسمى بالوجود. وقتی ما یه شیء خارجی رو تحلیل میکنیم دو امر معقول، یعنی در تعقلمون دو امر حاصل میشه، یکی همونیست که از واجب صادر شده هو المسمى بالوجود و ثانی هو الهویت اللازم لذلك الوجود و هو المسمى بالماهیت. اون هویتی که لازم این وجود صادر نشده بلکه وجود صادر شده، این لازم اون وجوده، یعنی خود به خود حاصله. همونطور که اگر شما اربعه رو جعل کردید زوجیت حاصله، دیگه زوجیت احتیاج به جعل جدید نداره، همچنین اگر وجود جعل شد ماهیت حاصله، احتیاج به جعل جدید نداره و حوال مصمم به ماهیت. بعد از اینکه این دو امر رو میگه، محل شاهد این تیکه است. صحیحه یعنی ماهیت من حیث الوجود، یعنی به لحاظ خارج، تابعه لذلک الوجودی که در خارج باش متحده، تابعه یعنی وجود اصله. تحلیلش رو توجه کنید، لان المبدا الاول تعالی لو لم یفعل شیئا، اگر وجود رو جعل نکنه، لم یکن تامه، لم یکن ماهیت اصلا، اگر وجود جعل نشه اصلا ماهیتی نیست، پس وجود اصله که باید جعل بشه تا ماهیت حاصل بشه. وجود اول باید باشه تا تکون ماهیتون، اگر وجود نباشه لم تکون ماهیتون اصلا. لاکن من حیث العقل، گفتیم به لحاظ خارج این طوره که وجود اصله، لاکن من حیث العقل به لحاظ عقل یکون الوجود تابعا لها، یعنی تابعا للماهیت، لکون الوجود صفتا لها، لکونی صفتا لها، چون وجود صفت برای ماهیت پس مؤخره. توجه میکنید که در عبارت خود خواجه هم کلامی که ملا صدر نقل کرده است، هم توجیهی که ملا صدر نقل کرد، توجیه تو کلام خود خارجی هست. خود خارجی توضیح میده که در خارج به چه لحاظ من اینو میگم متقدم، در ذهن به چه لحاظ میگم متقدم. بله واقعا نه، همونطور که عرض کردم در تحلیل عقل لازم رو موضوع قرار بده. بله خب بله، همین که ابن سینا در تعلیقات گفت، چون وجود و بقیه جا فرق داره، چون در اینجا ملزوم وجودش رو از لازم میگیره، لازم وجودش از ملزوم میگیره، لازم که ماهیت وجودش از تحققش از ملزوم میگیره، یعنی ببینید اون چه که تحقق میده. ببینید اینجا الان نه تو خارج این شکلی نیست، بله تو خارج اینطوری نیست. این کاری که عقل میکنه همونطور که عرض کردیم تحلیل خودشه، در خارج اصلا تحلیلی در کار نیست. در خارج ماهیت هست تو وجود، در ذهن هم که متحدن با هم، در ذهن این ماهیت رو جدا میکنه، وجود رو جدا میکنه، بعد ماهیت رو موصوف میکنه به وجود. علت موصوف کردنش هم اینه که اول یک چیزی رو ثابت میبینه و بعد هم اون عرض رو که وجوده برای ثابت میکنه. هیچ وقت وجود رو ثابت نمیکنه، ماهیت رو اول ثابت میکنه. چون اولین چیزی که عقل میتونه تعقل کنه ماهیته، و به همین جهت ماهیت ماهیات رو کلن معقولات اولا گفتن، چون اولین چیزیست که تعقل میشه، چه ماهیت عرضی چه ماهیت جوهری. عقل چون اول ماهیت رو تعقل میکنه، بخاطر معقول اول بودنش. اشراق نهم خیلی مطلب نداره، من سعی میکنم انشاءالله تا اشراق دهم برسونمش. بله بله دیگه، این اول چیزی که به ذهن میاد هم ایشون در این اشراق نهم اشاره میکنن به این که به اشکالاتی که شیخ اشراق بر اصالت وجود وارد کرده و حلهایی که داره. همونطور که خودشون رو تعبیر میکنن این اشراق فقط اشاره است، هیچ یکی از اون ادله رو ذکر نمیکنه و هیچ یکی از اون ادله رو جواب نمیده، فقط اشاره میکنه به این که ادله هست و ما رو هم خدا راهنمایی کرد که اون ادله رو جواب بدیم. یه بیش از این دیگه ایشون توضیح نمیده. بعدم در پایان میفرماد که اگر کسی بخواد وجود رو کامل بشناسه باید از طریق شهود بشناسه. اگر کسی شهود نکنه این وجود رو نمیتونه به اصالتش و به تحققش توجه پیدا کنه. و اگر هم وجود کاملا شناخته نشه هیچ یکی از مسائل کاملا شناخته نمیشه، چون تمام اصول معارف مبتنی بر وجوده. اگر ما وجود رو نشناسیم نمیتونیم بقیه معارف رو بشناسیم. وجود بدیهی ترین متصوره، همه معارف موجودند پس به وجود متکیند. اگر ما وجود رو نشناسیم نمیتونیم بقیه معارف رو بشناسیم. پس شناخت وجود مهمه و روشش هم فقط شهوده، از طریق علم حصولی امکان رسیدن به وجود نیست. بعدم یه تناقضی رو در عبارت‌های شیخ اشراق تذکر میدن که اونم بعد حالا رسیدگی میکنه. التاسه یعنی الاشراق و تاسه فی الاشاره الى حل الاشکالات الوارده الى کون الوجود متحققن فی الاعیان. اشکالاتی وارد کردن بر این که وجود تحقق در اعیان داره، یعنی اصالت داره و در خارج هست. اعیان یعنی خارج. این که وجود در خارج محققه این رو بعضی ها قبول نکردن، اشکالاتی برش کردن. ما به حل اون اشکالات میخوام اشاره کنیم، فقط هر بطر که هست کردن اشاره هست، هیچ توضیحی نیست. ان للقائلين باعتبار كونه من المعقولات الثانيه والاعتبارات الذهنيه حججا. حججا اسم این است، حججا قویتا. کسانی که قائل شدن به اینکه وجود امر اعتباری است و كونه من المعقولات الثانيه از معقولات ثانی است و كونه من الاعتبارات الذهنيه از اعتبارات ذهنی است، هر سه تعبیر یکیه. اعتبار وجود اعتباری است، بعد آخر میگه اعتبارات ذهنی است، یعنی بازم اعتباری است. مدل معقولات ثانیه، یعنی بازم اعتباری است، منتها تعبیرات مختلفه. معقول ثانی، معقول اولا همونطور که عرض کردم اون معقولاتی هستن که در ابتدا به ذهن میان، مثل کل ماهیات، نه هم از جوهریه و عرضیه. انسان معقول اوله، انسان نه انسان یعنی شخص، انسان نو معقول اوله و همچنین عبار عراض همشون معقول اوله، اما مثل کلیت و جزئیات معقول ثانی هست که معقول ثانی بودن به این اعتباره که شما اول انسان رو تعقل میکنید بعد کلیتشو، اول انسان رو که ماهیت تعقل میکنید بعد کلیتشو، اول زید رو که ماهیت تعقل میکنید بعد جزئیاتشو با جزا که نه معقول ثانی هست، یعنی بار دوم تعقل میشن، بار اول خود ماهیت تعقل میشه، بار دوم این اوصافش تعقل میشه، هم از کلیت و جزئیات و همسال ذلک نوعیت و جنسیت، اینا میشه معقول ثانی. ولی به یه طرف دیگه گفتن که معقول اولا اونیست که از خارج گرفته میشه، یعنی چیزی در خارج هست ما از خارج اون رو میگیریم، اما معقول ثانی اونیست که در ذهن ساخته میشه، اصلا ما به هزار خارجی نداره. تعبیر سومی هم کردن در معقول ثانی، گفتن اونیست که عروزش و اتصافش هر دو در عقل باشه، مثل کلیت، کلیت عروزش در عقله، یعنی در عقل این کلیت بر انسان عارض میشه، در خارج کلیتی ما نداریم، عروزی نداریم. اتصاف انسان هم به کلیت در ذهنه، عروض از طرف عارض در ذهنه، اتصاف از طرف معروض اونم در ذهنه، از هر دو طرف ذهنیه، عروض کلیت در ذهن، اتصاف انسان هم به کلیت در ذهن. پس سه تا تفسیر برای معقولات ثانی گفتم، هر سه تفسیر هم یکی هم فرقی به هم ندارن. بعضی هم معتقدن که وجود از قبیل معقولات ثانی سری اصلا ما به هزار خارجی نداره، یا بعد از اینکه شما ماهیت تعقل کردین تازه براش وجود تعقل میکنین، یا اینکه عروض وجود در ذهن، اتصاف ماهیت به وجود هم در ذهنه. هر سه تفسیر رو ببینید که تحقیق میکنید در وجود. بر وجود گفتن که وجود گفتن معقول ثانی است به خاطر اینکه هر سه تعریفی که برای معقول ثانی است بر وجود صادقه. اینا حجج قویه ای دارند، سیما ما ذکر و شیخ الاشراقی فی حکمت الاشراق و تلویحات و المترهات که اینا ادله ایشونه، اشاره به ادله ایشونه، فانها اسیر الدفع، دفع این اشکالات مشکله، دفع این حجج مشکله. دقیق المسلک، راهش باریکه، عبور از راه باریک سخته، این که ما بتونیم از این حجج عبور کنیم و به اون طرف حجت برسیم که بتونیم باطلش کنیم، این خیلی سخته. ولی قد هدان الله سبحانه و الی کنه الامر، خدا ما رو به واقع امر آگاه کرد و هدایت کرد، و نور قلوبنا به شهود الحق فی هذا المقام، دل ما رو هم که نیروی شهود در اوست به وسیله شهود حق منور کرد، چون معتقدن که با عقل تعقل میکنیم و با دل مشاهده میکنیم، و دل در روایات هم هست که دل بهتر از عقل میفهمه، دل ایمان میاره، ولی عقل گاهی از اوقات میفهمه ولی دل ایمان نمیاره. و یسر لنا به الهامهی و تسدیدهی، یعنی تحکیمهی، دفع هذه شکوک کلها، برای ما میسر کرد که همه این شکوک رو دفع کنیم، و قمع ظلمات هذه الوسابسه و الاوهام به رمتها، قمع اهو یعنی با گرد سرش کوبید، قمع کوبیدن، اما نه کوبیدن ساده، کوبیدنی که دیگه چیزی باقی نمیذاره، و خدا به بالاخره با الهامش برای ما آماده کرد و میسر کرد کوبیدن این ظلمات این وسائس و حال رو برمتها، به تمامها، تمامش رو ما از بین بردیم، هیچی باقی نذاشتیم، نه تنها باقی نذاشتیم آثارش هم جارو کردیم، هیچی باقی نمون. خب کار خوبی کردیم، بلازه باید جای شکر داره. فالحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا هدایت نمی‌کرد ما به این مطلب نمی‌رسیدیم، به خصوص استادی با اون بزرگواری و طرفدار اصالت الماهیه بالا سر ما بود و ذهن ما رو با ادله خودش فر کرده بود. اگر نور خدا نبود ما هرگز رها نمی‌شدیم، ولی اگر از یه نفر عادی شنیده بودیم ممکن بود بتونیم کنارش بذاریم، ولی از اون استاد به اون عظمت شنیدن خیلی مشکله که کنارش بذاریم. میزان ما درس می‌کنه. و من اراد الاطلاع علیها بر این شبهات یا بر این حل شبهات فلیرج الى اوائل سفرن الاول من الاسفار الاربعه. ظاهرن اسفار الاربعه درست نیست، من الاسفار الاربعه، اسفار الاربعه کتاب اسم کتابی نیست، الاسفار الاربعه اسم کتاب. اوائل سفر اول، جلد اول تقریبا، چون سفر اول ایشون در جلد اول و دوم و سومه، سفر دوم از جلد چهارم شروع میشه. اون وقت اوائل سفر اول اینه تو جلد اول، در جلد اولش اوائل سفر اول حساب میشه. در جلد اولش این مطلب گفتم، من سفرش یادداشت نکردم. و فیه کفایتون لطالب الهدایه، در همون چیزی که من توی اوائل سفر اول اسفار نوشتم، کفایتون لطالب الهدایه. و الحق ان الجهل به مسئله الوجود للانسان یوجب له الجهل به جمیع اصول المعارف و الارکان. حق این است که اگر انسانی به مسئله وجود جاهل باشد، این جهلش موجب می شود لهول الانسان جهل به جمعی اصول المعارف و الارکان، یعنی تمام معارف و ارکان مباحث فلسفی همه پیشش مجهول می شن. چرا؟ چون اصلی ترین مبحث مبحث وجوده و همه این اصول هم با به وجود اتکا دارن، به یک صورت ارتباط دارن. پس اگر کسی در وجود شک داشته باشه، در مابقی هم شک داره. اگر جهل داشته باشه، در مابقی جهل داره. اگر کاملا نفهمیده باشه، مابقی هم کاملا نمیفهمه. لأن بالوجود یعرف کل شیء، هر چیزی رو ما با وجود میشناسیم. و خود وجود هم اول کل تصور و اعرف من کل متصور، از نظر تصوری بدیهی ترین تصوره، از نظر متصور هم باز بدیهی ترین متصوره. فاذا جهل جهل کل ما عدا، اگر مجهول بشود این وجود، همه غیر وجود هم مجهول میشه. و عرفانه لا یحصل الا بالکشف بشود، این مطلب بود که عرض کردیم اگر کسی جاهل به مسئله وجود باشه، همه مسائل پیشش مجهوله. بعد حالا راه برطرف کردن جهل رو هم میخوان ذکر بکنیم که چگونه ما میتونیم این جهل رو برطرف کنیم. آیا با درس خوندن، با از استاد شنیدن؟ میفرماد نه. و عرفانه هو بله، فلسفه مشا، بله فلسفه مشا، فلسفه مشا و فلسفه عقلیه، ولی فلسفه متعالی فلسفه عقلی نیست، فلسفه شهودی عقلیه. بله خب اونها این موضوعی رو باز با عقل حل میکنن، با شهود حل نمیکنن. شهودی که حکمت متعالی میگه به دل نسبت میده، مگر بگید عقلم غیر از دل نیست؟ مگر اون دلیگه نیمه که بله حالا بر اساس عقل رو میدید، بله ببینید بدیهی وجود، ایشون میگه وجود بدیهیه، وجود بدیهیه، اما چجوری ما به این بدیهی دسترسی پیدا کنیم؟ ممکنه یه امری بدیهی باشه ولی در اختیار ما قرار نگیره. مثال زدن که الممکن محتاج الى علت تامه، این یه امر بدیهی چه نداریست، بدیهی هیچ جای فلسفه اثبات نمیشه. الممکن محتاج الى علت تامه، اما چنو بدیهیه؟ بدیهیست با تفکر باید روشن بشه. گفتن که حتی جز اولیات هم هست، نه تنها بدیهیه، جز اولیاتی که بهترین بدیهیه. ولی گفتن بدیهیات دو قسمه، بدیهیاتی هستش که سریعا تصدیق میشه، بدیهیاتی هست که بسیعاً تصدیق میشه، بدیهیاتی هست که ممکنه تا آخر تصدیق نشه. علتش اینه که بدیهی متوقف هست، تصدیق بدیهی متوقف هست بر تصور دو طرف. یک کسی ممکنه دو طرف رو نتونه تصور کنه، تا آخر تصدیق نخواهد کرد. اگر کسی نتونست تصور کنه ممکن رو و محتاجون الی علت تامه رو، هیچ وقت تصدیق به این قضیه نمی کنه. اون کسان هم که تصور میکنن، تصورشون نسبت به این قضیه کنتر از تصورشون نسبت به الکل اعظم من الجزه، اون زودتر تصدیق میکنن، چون تصور موضوعاتش، موضوع معمولش در این انجام میشه. الممکن محتاجون الالله رو تصورش دیرتر انجام میشه، لذا تصدیقش دیرتره. بعضی هم ممکنه تا آخر تصور نکنه، تا آخر تصدیق نکنه. پس اگر یه چیزی بدیهی بود، نباید ما انتظار داشته باشیم که برای همه کس معلوم باشه یا سریع معلوم بشه. وجود امر بدیهیه ولی برای هر کس معلوم نمیشه. بدیهی یعنی احتیاج به استدلال نداره، ولی بالاخره بعد از یه راهی تهیهش کرد. راهش تهیه کردن شهوده. حالا شهود همون عقل صریح چنانچهشون اشاره میکنن که گفته هم شده، یا شهود یه چیز دیگری است که معید عقل و فوق عقل چنانچه بعضی گفتن. اون فعلا مورد نظر نیست. مورد بحث ما اینه که بالاخره بعد از یه طریقی من اینو بفهمم، بیابم، حالا یا از طریق عقل، یا از طریق شهود، یا از طریقی که اسمشو عقل میذاریم و شهود هر دو با هم. بالاخره بعد از یه طریقی دست بیارم. اگر من نتونم وجود رو به دست بیارم، نمیتونم مسئله فلسفی رو بفهمم. حالا چه فلسفه مشا باشه، چه فلسفه اشتاق باشه، چه متعالیه باشه، بالاخره زیربنای تمام مسائل وجوده و این باید معلوم بشه. این ابده البدیهیات باید معلوم بشه تا بقیه بدیهیات یا به نظریات معلوم بشه. بله، عرفانه اینجا منظور تصدیق هم ممکنه باشه، البته هم تصور هم تصدیق. عرفانش به لحاظ تصور، به لحاظ تصدیق، همین که بشناسیم ذاتش چیه، همین که بشناسیم تحقق داره. البته وقتی ذات کنش رو شناختیم، قهران تحقق داشتنش هم میشناسیم. یعنی وجود از چیزهاییست که تصورش مساوات با تصدیقشه، ملازم با تصدیقشه. یعنی نمیشه شما وجود رو بشناسید، تحققش رو که ذاتشه انکار کنید. بقیه چیزا ممکنه بشناسیدش، اما تحققش رو دو مرتبه باز با علم جدید بیابید. اما وجود اینطور نیست، به محض شناخته شدن تحققش هم حاصله، چون وجود عین تحققه. پس عرفان را شما عرفان تصوری بگیرید چه عرفان تصدیقی بگیرید فرقی نمیکنه، چون عرفان یعنی شناخت، شناخت تصوری وجود مسابقه است با شناخت تصدیقی وجود. و عرفان هو لا یحصل الا بالکشف و شهود کما مر و لهذا قیل من لا کشف له لا علم له. کشف نداره یعنی زیربنای علوم رو نداره، چون عرض کردیم که ما وجود رو که زیربنای همه علوم رو باید با کشف به دست بیاریم. اگر کسی کشفی نداره، یعنی زیربنای علوم رو به دست نیاورده، حتما لا علم له، اون مبناها رو به دست نخواهد آورد، اون اصول معارف و حقایق رو به دست نخواهد آورد. بعد اشاره میکنم به این که تناقضی در کلمات شیخ اشراق هست که خودش متوجه این تناقض نبوده. شیخ اشتاق در جایی که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح کرده، با دلائل متعدد اثبات میکنه که وجود اعتباری است و ماهیت اصیله. اگر چیزی ماهیت، خب کلامش اگر ما بخوام تحلیل کنیم اینطور میشه، ایشون اصل حرفش اینه وجود اصیل نیست، اعتباریه، ماهیت اصیله. حالا اگه ما بخوام حرفش رو تحلیل کنیم، میگیم اون موجودی که دارای ماهیته، اصلش اون ماهیتشه، اعتباریش هم اون وجودشه. حالا اگر چیزی اصلا ماهیت نداشت، بنابر نظر ایشون اگر فقط وجود داشت، یادم که امر اعتباری باشه. چیزی که اصلا ماهیت نداره، یعنی از این اصیل خالیه و فقط وجود داره، یعنی مشتمل بر امر اعتباریست، باید اعتباری باشه. این از حرف اصال، حرفی که ایشون در بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت زده به دست میاد، استنتاج میشه. چون ایشون ماهیت رو اعتباری دونسته، وجود رو ماهیت رو اصیل دونسته، وجود اعتباری دونسته. اگر اینطور باشه، پس هر چیزی که ماهیت نداره و فقط وجوده، باید امر اعتباری باشه. این نتیجه رو ما در اونجا میگیریم. بعد میام تو بحث نفس و عقل و واجب تعالی و اینها، ایشون تصریح میکنه که نفس وجود خالصه، عقل وجود خالصه، واجب تعالی وجود خالصه. این ستا رو میگه ماهیت ندارن، میگه ماهیت مال موجودات مادیه. موجودات مثل واجب تعالی، مثل عقول، مثل نفوس، اینا ماهیت ندارن، وجودات صرفا. خب اگر این کلامشو کنار اون کلامی که در اصالت ماهیه گفته بذاریم، نتیجه میگیریم که نفس هم اعتباریست، عقل هم اعتباریست و بقیهش که همه را اعتباری حساب میکنه. و این نه تنها هیچ فیلسوفی این مطلب رو قبول نداره، خودشون رو قبول نداره. پس گرفتار تناقضی شده که خودش هم متوجه نبود. سمه من العجب ان نهاز شیخ العظیم بعد ما اقام حجج کثیره فی التلویحات، بر این که وجود اعتباریست، لا صورت ولا حقیقت له فی الاعیان. صورت میدونید که اطلاقات متعدد داره، در اینجا منظور از صورت همون حقیقتی که با عطف تفسیری بعدن بیانش کرده، نه صورت به معنی شکل، نه صورت در مقابل ماده، صورت به معنی حقیقت. صورت شی حقیقت شی، وقتی میگن صورت شی پیش شما حاضره یعنی حقیقتش پیش شما حاضره. گفته وجود امر اعتباری است، صورت حقیقتی در عیان نداره، در عینی که این مطلب رو در بحث اصالت الماهیه گفته و نتیجه این بحث اینه که اگر چیزی وجود صرف باشه امر اعتباری است. بعد از این تصریح کرده در اواخر همین کتاب تلویحات به ان نفوس الانسانیه و ما فوقها کلها وجودات بسیطه بلا ماهیه، نفوس انسانی و ما فوق انسانی و ما فوق نفوس انسانی که عبارت از عقوله و واجب تعالی است. چون ما دونی نفوس انسانی نفوس حیوانی است، نفوس نباتی است، صور جمادی است، اجسام هیولاست که دیگه میان تو عالم کون و فساد. ما فوق نفوس انسانی عقوله و واجب تعالی است. نفوس فلکی هم همینطوره، نفوس انسانی، نفوس فلکی، عقول و واجب تعالی. گفته نفوس انسانی و موافقشون همشون وجودات بسیطند، وجودات بسیطند خودش تفسیر کرده، یعنی بلا ماهیته، ماهیت نداره. یعنی یه جا گفته وجودات بسیطه، یه گفته وجودات صرفه، این تعبیر هر دو جا از ایشون نقل میشه. حالا من به تعبیر خود ایشون مراجعه نکردم که لفظ بسیطه داره یا صرفه داره، شاید هر دو شده شده. گفته کلها وجوداتون بسیطتون بلا ماهیه، ماهیت نداره. خب اگه ماهیت نداشته باشن طبق اعتراف خودتون باید امر اعتباری باشن. لذا ایشون میفهمند و هل هازا الا تناقضون صریح الوقعن، تناقضیست در عبارت ایشون تا به حل این تناقض برسیم ان شاء الله.